الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با حجیت خبر واحد بود، استدلال شده بود برای حجیت خبر واحد با آیه فسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اما عرض کردیم که به استدلال به این آیه مناقشاتی وجود داشت. مناقشش این بود که این آیه در ارتباط با اثبات نبوت و اثبات نبوت از اصول دینه و اصول دین به خبر واحد اثبات نمیشه، پس این آیه ناظر به حجیت خبر واحد نیست. فکر میکنم این اشکال دیروز گفتم. اشکال دیگه این بود که اهل ذکر در این آیه اهل بیتن و اصلا ربطی به حجیت خبر واحد و ربات و اینها نداره، که اینو گفتیم. فرمایش آیه خوی رو که مطرح کردیم، آیه صدرم همونو گفتن، گفتن اون روایات ناظر به باطن، ناظر به ظاهر نیست. آی روحانی هم تو منطقه الاصول باز همینو گفتن که این روایات ناظر به باطن و ناظر به ظاهر آیه نیست و خالصه وجود این روایات منافات با استدلال به آیه نداره. البته بعضی ها از این کار اصولین خیلی ناراحتن، خیلی دلخورن که شما روایاتو نادیده میگیرید با توجه به روایاتی که وجود داره، بازم به فسد و اهل ذکر تمسک میکنید و تقریبا گفتن اصولین نادیده گرفتن روایات کمی دعبشونه تو این مسائل و خلاصه خیلی اعصابشون خورده از این مسئله که چرا این همه روایاتی که داریم شما بهش اعتنا نمی‌کنید. ولی خب آیه صدر هم گفتن، آیه خویی هم گفتن، بقیه هم گفتن، گفتن اون روایات نمیتونه اصلا ناظر به ظاهر آیه باشه. اصلا ظاهر آیه که بحث نبوت پیغمبره و ربطی نداره که خدا در نبوت پیغمبر ارجاع به اهل بیت بده و هیچ معنی و مفهومی واسش فهمیده نمیشه. پس لا محاله هم باید بگیم روایات درسته و هم خب با ظاهر آیه از این جهت میگیم که ناظر به تأویل و باطن آیه است. عده ای علت این که میگن ظواهر قرآن حجت نیست همین هاست. نه این رو جدی میگم ها، میگن چون ما یه روایاتی داریم که اصلا با ظواهر جور در نمیاد، اگه میگیم ظواهر قرآن حجته خب پس این روایات رو چه کار کنیم؟ پس راه حلش همینه که بگیم ظواهر قرآن حجت نیست و الا خب هم ظاهر رو برش تحفظ کنیم هم روایت رو برش تحفظ کنیم. خب به قول خدا آی خویی و بقیه این که نمیشه. مثلا در نبوت پیغمبر معنا داره که بگن شما اگر شک داشتید برید از اهل بیت بپرسید که این پیغمبر پیغمبر است یا پیغمبر نیست، در حالی که امامت اهل بیت به نص همین پیغمبر اثبات میشه. خب ما از کجا بفهمیم حضرت علی امامت؟ به نص همین پیغمبر میفهمیم دیگه. باز پیغمبری این پیغمبر رو بخوام بفهمیم باز باید بریم از حضرت علی بپرسیم که حضرت علی باز مقامشون به چی اثبات میشه؟ به نسل این پیغمبر. این اول پیغمبری این پیغمبر باید اثبات بشه و تا امامت ائمه اثبات بشه. باز شما میگید برای پیغمبری این باز از ائمه بپرسید. درسته. چجوری میگه بعد پیامبر حضرت علی؟ چه دلیل عقلی وجود داره؟ یعنی غیر از همون معجزه‌ای که مردم به ید پیغمبر دیدن؟
اجازه رو براشون دفن و قبر می‌زنه کنار که اجازه رو درک کنن و اصلاح شبینا.
الله همونجوری که حضرت زادگون مناظره ثابت کردن برای این نصارا، برای نصارا و این بس و جادوگون ها
از تورات و انجیل. خب همین کار خود پیغمبر نمیتونست بکنه، باید بریم از حضرت علی بپرسیم. یعنی به حرف حضرت علی که اون زمان هنوز در بلوغ ایشون و سن ایشون و اینا شک بود، گوش میکنن ولی بر پیغمبر گوش نمیکنن. یعنی حضرت علی مثلا در سن 13-14 سالگی این موقعیت اجتماعی رو داشت که مردم برن ازش بپرسن و گوش کنن، اما پیغمبری که اینقدر شناختنش رو به خوبی و امانت داری و اینها، وقتی اون میگه گوش نمیکنن. یعنی اصلا احتمال این قضیه وجود داره؟ کمک کار بوده، وزیرشون بوده، چه کار میکرده؟ میومده اثبات میکرده نبوت حضرت موسی رو؟ هارون همچی نقشی داشته؟ یعنی میتونسته اثبات کنه؟ یعنی جایگاه اجتماعی حضرت امیر انقدر بالا بوده که از پیغمبرم بیشتر بوده که اگه حضرت امیر میگفته قبول میکردن؟ یعنی استدلالی بوده که حضرت امیر بلد باشن پیغمبر بلد نباشن که به اون محاجه کنن استدلال کنن؟
خود پیامبر هم بیانه داشتن
ولی این شاهد المهدی که امیر المؤمنین باشن،
این حضرت هم شهادت میدن
برای
این بیانه که پیامبر آوردن. یعنی
بعد شهادت ایشون چه اثری داره
برای
اون مشرکین؟ تقویت، ولی ایمان نمیارن دیگه. یعنی مردم بیان بگن شما هم شهادت میدین، میگن من هم شهادت میدم. یعنی کنید پیغمبر با اون جایگاهش اگه مردم حرفشو نمیپذیرن، حضرت امیر شهادتشو میپذیرن، مثلا ایشون میگه آره منم گواهی میدم، در حالی که فرض کنیم که نوجوانی هست حضرت امیر رو مردم میگن آ چون ایشون شهادت میده دیگه قصه حل شد.
حالا اهل ذهن
کیوایی کی شد؟ علما یهود و نصارا.
خب
چی؟ بخشو
مخفی کردن، نمیگن.
خب شما برید سوال کنید تا ببینید. فسأل و اهل الذکر از علمای یهود و نصارا بپرسی حضرت مسیحی که پیغمبر شما بوده ایشون قضا میخورده یا قضا نمیخورده؟ این حضرت موسی قضا میخورده یا نه؟ زن و بچه داشته حضرت موسی یا نداشته؟ خب اگه داشته شما چرا میگید و قالوا مال حاضر رسول یکل و تام و یمشی فلسفاق؟ چرا همچه حرفی میزنید؟ آره نکنید، ما عرض کردیم یه قسمت از کتمان تحریفه، یه نوع از تحریف اینه که همه علمای ادیان انجام میدن. یعنی چی؟ یعنی بخشی از دین رو اصلا به مردم نمیگن. و من هم امیون لا یعنمون الکتاب الا امانی. امانی یعنی چی میگفتن؟ هر وقت میرفتن میگفتن شما اهل بهشتید، شما که فلانید، شما که بهمانید. اینا از دینشون فقط امانیاشو میدونستن، امنیاهاشو میدونستن. آقا نمازم داریم، روزم داریم، حجم داریم، ربا هم نباید بخوریم، مال مردم هم نباید بخوریم، دروغ هم نباید بگیم، غیبت هم نباید بکنیم، که این حرفا نبوده. هر وقت میرفتن میگفتن آقا شما اهل بهشتین، میرین اصلا مشکلی ندارین، چین اهل نجاتین. خب و من هم امیون، امیون این بودن دیگه. از کتاب چی میدونستن؟ امانیشو میدونستن، اما آرزوهاشو میدونستن که ما فلان جا میریم. این کارو کی میکردن؟ علما میکردن، مبلغین دین میکردن. حالا برید شما ازشون بپرسید یه حقایقی که اونا براشون براتون نمیگن، برید اونا رو ازشون بپرسید. نگفتن پیامبر حقه؟ بپرسید که اونم رجال بودن، یعنی آدم معمولی بودن یا فرشته بودن، یا اونو جنسشون با مردم فرق میکرده.
یعنی شما کلا این اثبات حقانیت پیامبر عوض کردید، بودید تو موضوع این که پیامبر چرا غذا میخورد؟
نه، و ما ارسلنا، آیه میگه و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم. درسته متعلق سوال ذکر نشده به سرا، ولی سیاق آیه اینه دیگه. هر دو آیه قرآن بحثه و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم. این اصلا چالش مشرکین بوده. من یه آیه برای شما خوندم، قل لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا. اگه رو زمین ملک زندگی میکرد، خب ما هم پیامبر رو ملک میفرستادیم، ولی شما که ملک نیستین که من ملک بفرستم. شما آیات مختلف رو نگاه کنید، این یه چالش بزرگ بوده. یعنی مشرکین اصلا با این مشکل داشتن که چجوری میشه پیغمبر خدا یه انسانی مثل ماست؟ خدا میفهمه. فقط تفاوتش این بوده که امیرالمومنین از علمای یهود و نصارا نبوده. یعنی علمای یهود و نصارا که خودشون داعیه داره پیغمبریه حضرت مسیحن حضرت موسیان، اونا که میگن این پیغمبره، خب اون پیغمبر شما میگه مثل پیغمبر ما بوده دیگه. بپرسید همه پیغمبران الهی بودن، چون اونا داعیه داره مکتبن دیگه. مثل اینکه مسلمان ها علمای اسلام هن که داعیه داره اسلام، برید بپرسید پیغمبر اسلام چجوری بوده. اینکه خدا میفهمد که من مسیح ابن مریم الا رسول، یا مثل آیه که دیروز خوندم کانا یکلان تام، که حضرت زیل اون آیه میفهمن، میفهمی یکلان تام یعنی چی؟ به هر حال یه انسان عادی هم دیگه، اینا هم غذا میخوردن. حالا حضرت مسیح نکاح نداشته چون ازدواج نکرده، ولم تکن زوجتون ولم تکن له زوجتون تفتنه، زن نداشت که اذیتش کنه او رو به فتنه بندازه. و فرماش حضرت امیر در مورد حضرت نسی، ولم تکن له زوجتون تفتنه بلا ولدون یحزنه، بچه نداشت که قصه داشته باشه، مریض میشه مدرسه شو چکار کنیم ثبت. بسیار خب، این که گفتیم دیروز این اشکال و جوابش هم گفتیم. خواستم بگم که اینجا بعضی ها از این نوع استدلال اصولی این که چرا بره بره خب قرآن که نگفت بپرسید که کدوم یکی بر حقه، گفت بپرسید که آیا پیغمبر شما هم قضا میخورده مثل مردم معمولی بوده یا نبوده، اینو گفت بپرسید. مگه گفت بینین از علمای یهود و نصارا بپرسید که حضرت عیسی بر حقه یا پیغمبر آخر الزمان بر حقه؟ مگه همچی چیزی رو گفت سوال کنی؟ اصلا معنا داشت خدا بگه بینین شما از علمای یهود و نصارا بپرسید کدوم پیغمبر بر حقه؟ خدا که نگفت اینو بپرسید. و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، یعنی بپرسید اون پیغمبری که شما پیغمبری او رو باور کردید اونم رجالی مثل بقیه رجالها بوده، یعنی انسان همینطوری بوده غذا میخورده یا همشیف الاسفاق بوده یا نبوده، اینو بپرسید. مگه خدا گفت برید بپرسید که او بر حقه یا ایشون بر حقه که بعد بگید علمای یهود که معلومه می حضرت موسی بر حقه؟ اصلا چیزی بحث نبود. بعد شما میگید پس روایت چی میگه؟ میگیم نمیفهمیم. شما میگید پس حضرت چجوری استدلال کردن؟ میگیم نمیفهمیم، لعل جدلی استدلال کرد. البته همه آقایون معتقدن خب معلومه که ائمه اهل ذکرن، اهل ذکرن. یه آیه‌ای داریم در قرآن با ذیلش روایتی داریم، اینو آقای خویی در البیان میفهمن که ما اهل ذکریم. چرا؟ چون خدا در قرآن فرمود و انه لذکر لک و لقومک. آقای خویی میفهمن که ما نمیفهمیم این روایت چجوری به آیه میخوره، چون آیه اینه که و انه لذکر لک و لقومک. پس پیغمبر ذکر نیست که ما اهل ذکر باشیم، قرآن ذکره. و استدلال به این آیه، بعد ایشون میگن شاید یه اشتباه در تطبیقی راوی کرده که گفته این مثلا نزد، حالا اون باز بحث دیگه است. ولی اهل ذکر به معنای اهل علم، چون که میدونید در قرآن یک جا ذکر بر پیغمبر اطلاق شده. کجای قرآنه؟ سی جزء اول. یک جا ذکر بر پیغمبر اطلاق شد. یعنی پارسال هم آیه شو تازه خوندم. این دیگه ریا نشه. سیار خوب. خب برگردیم به بحث حجیت خبر واحد. بعضی از آقایون گفتن که اصلا حالا گذشته از اون اشکالات، آیه کریمه میگه فسألو اهل ذکر. اهل ذکر یعنی اهل علم، ولی راوی که اهل علم نیست. ما باید به عالم رجوع کنیم نه به راوی. فسألو اهل الذکر، یعنی از اهل ذکر بپرسید، اهل علم بپرسید. این آیه به درد رجوع به متخصص میخوره، ولی رجوع به مخبر که نه. یا آیه خبری میده که رب حامل فقه نلامن و افقه همن، هر خبر دهندهی که اهل ذکر نیست. از این جهت بر فرضی که همین اون اشکالات ما غض نظر کنیم ازش، اهل ذکر بر روات صدق نمی کنه. حالا یه چیزی شبیه علم که ان کنتم لا تعلمون، بدید از اهل ذکر بپرسید که بدانه. ولی ذکر به معنی خبر نیست دیگه. نه نه کنید، یا ذکر قرآنه، چون مکرر در قرآن به خود قرآن ذکر اطلاق شده. اهل ذکر یعنی کسی که آگاهی به قرآن داره، درسته؟ چی دارید؟ نفهمیدم.
شما فرمودید ذکر در قرآن به خود قرآن اطلاق شده.
خب
من میگم مواردی هم داریم که ذکر به خود قرآن اطلاق نشده، ذکر آمده ولی به قرآن اطلاق نشده.
خب فهمیدم، ببینید یه جا پیغمبر
مطرح شد، چند تا معنا داره.
ها دیگه به چی اطلاق شده؟
یک موردی اون سوره مبارکه عنکبوت داریم، اونجا
که سوره عنکبوت داریم، درست. چیه؟ نمیشنم من.
برای نقل صلات لذکر بعد دامش داره که
نه، اون که ذکر که معنی لغوی ذکر رو که ما عرض نمی کنیم. به هر حال ذکر در معنای مصطلح خودش به قرآن هم اطلاق شده. خب آیا آخون همینجا باز این مسئله رو مطرح می کنه که اگر روات فقیه قولشون معتبر باشه، به عدم قول به فصل خلاصه بقیه هم معتبره؟ یعنی به هر حال اگه کسی گفته خبر واحد حجته، تفصیلی بین واحد فقیه و غیر فقیه نداده. پس قائلین به حجیت خبر واحد گفتن که خبر واحد عادل حجت است، چه فقیه باشه چه فقیه نباشه. شما میگید این آیه دلالت میکنه که خبر عادل فقیه حجته، خب بعدن قول به فرض خبر عادل غیر فقیه هم میشه معتبر. من بسیار خوب جواب آخوندم همین فرمایشی است که ایشون گفتن که نه، اصلا مخبر و راوی به ماهو راوی حجت نیست، به ماهو عالم حجته. اگه به ماهو راوی حجت بود خب شما میگفتید، ولی به ماهو عالم وقتی حجته دیگه ما نمیتونیم به عدم قول به فصل. ولی باز مرحوم اصفهانی دفاعی از آخوند میکنه که خودتون بخونید. مرحوم اصفهانی میخواد بگه نه، به عدم قول به فصل میشه استناد کرد. یعنی باز جواب این اشکال رو گویا میخواد بده. دیگه اینو خودتون مراجعه کن. خب این اشکال هم که اینطوری وارد شده به آیه، اشکال بعدی که به استدلال به آیه وارد شده عبارت است از این که وقتی میگن فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی سوال مقدمه علمه و اصلا ربطی به حجیت تعبدی نداره. وقتی میگن اگه بلد نیستی بپرس، یعنی بپرس که تعبدن قبول کنی یا یاد بگیری. وقتی میگن اگه نمیدونی بپرس، یعنی بپرس تا یاد بگیری. پس سوال مقدمه ی حصول علم است، نه برای اینکه حجیت تعبدی خبر رو اثبات بکنه. و از این جهت آیه فصل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کنه. این هم از این آیه. آیه دیگهی که بهش استدلال شده معروف به آیه اذن است، و من هم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن. قل اذنو، اذنو چی؟ خیرون یا خیرن؟ قل اذنو خیرن لکم یا اذنو خیرون لکم. یک قرائت اذن خیر لکمه، این همین قرائتی که ما میخونیم، قل اذن خیر لکمه. خب یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. وجه استدلال به این آیه اینه که خداوند متعال مدح کرده پیغمبر رو به این که به مؤمنین ایمان میاره، به مؤمنین ایمان میاره، یعنی اگه مؤمنی یه چیزی گفت پیغمبر تصدیق میکنه. ما هم بحثمون حجیت خبر واحد عادل است. این که یؤمن للمؤمنین این از اوصاف پیغمبره و خدا مدح کرده، پس کار خوبیه. چرا ما اگر خبر واحد عادل خبر بیاره تصدیقش نکنیم؟ اگه ما هم تصدیق کنیم میشه چی؟ میشه یؤمن للمؤمنین. پس یؤمن للمؤمنین یعنی تصدیق مؤمن در خبری که می آورد و این از اوصاف پیغمبر بوده، خدا هم در مقام مدح پیغمبره و ستایش پیغمبره، پس تصدیق مؤمن در خبری که میاره کار خوبی است، چون مصداق یؤمن للمؤمنینه که از اوصاف پیغمبره لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه.
واجب تخییر
کار خوبی است، یعنی حجت، یعنی شما اگر تصدیق کردید قول مخبر واحد را، تصدیق کردید، این عمل شما ممدوح است و مطلوب است. مطلوبیت رو اگر بخوام ترجمه کنیم به ادبیات تکلیفی میشه خب در بعضی از موارد واجب است. پس حجیت یعنی ترتیب اثر دادن کار خوبی است، پس حجت است در نزد شارع. این وجه استدلال به آیه اذن است. و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم. در جواب این استدلال آیه خویی می‌فرمان که این یؤمن للمؤمنین یعنی به ظاهر، یؤمن للمؤمنین یعنی به ظاهر دروغگو بودن اونها رو افشا نمی‌کند. این که یؤمن للمؤمنین یعنی یه کسی میاد یه چیزی میگه به پیغمبر، پیغمبر نمیگه نه آقا تو دروغ میگی، طوری نیست. پیغمبر میدونید آدم حیی بوده که حتی خداوند متعال نسبت به پیغمبر میفرماید که خلاصه چی میفرماید؟ از آیه بخونید. نزالکم کان یؤذن نبیه فیستحی منکم. شما زیاد پیش پیغمبر میشستیم، پیغمبر اذیت بود اما به روی مردم نمی آورد که اذیتم. پیغمبر اینطوری بود، حیی بود که خداسه این نزالکم کان یؤذن، آره این نزالکم کان یؤذن نبیه فیستحی منکم، پیغمبر حیا میکرد. خب یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین اینطوری نبود که خیلی رک به مردم بگه نه تو دروغ میگی، به روش نمی آورد که دروغ میگی. یؤمنو للمؤمنین یعنی تصدیق ظاهری میکرد نه تصدیق واقعی. خب یه حرف آقای خویی که خلاف ظاهر آیه است که یؤمنو یعنی ایمان می آورد، به چه دلیل اینو میگی؟ ایشون میفهمن که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی زیل این آیه اینه که اون آقای منافقی که اخبار رو از پیش پیغمبر برای منافقین می برد، خدا به پیغمبر خبر داد که این آقا خبرچینی می کنه. پیغمبر هم صداش زدن گفتن فلانی چرا خبرچینی می کنی؟ گفت که عبدالله ابن نفیل ظاهرن بود، چرا خبرچینی می کنی؟ بعد سوگند خورد که نه من خبرچینی نمی کنم. پیغمبر هم گفتن خب مثلا راحت باش و چیزی بهش نگفتن. بعد که رفت اون برگشت گفت این پیغمبر گوشه. من چجور؟ گفت خدا بهش گفته من خبرچینی میکنم، باور کرده. بعد من رفتم بهش گفتم که من خبرچینی نمیکنم، منم باور کرده. هرحال یعنی خیلی سریع القطع و گفت این پیغمبر گوشه. اینجا آیه نازل شد که و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن. بعضی ها پیغمبر رو اذیت میکنن و میگن این پیغمبر گوشه، و بعد خداوند فرمود اذن خیر لکم. خب آقای خویی میفرمان که معنا داره که وقتی خدا گفته که این آقا خبرچینی میکنه، بعد این آقا هم اومده قسم خورده که من خبرچینی نمیکنم، پیغمبر به دل باور کنه که این آقا خبرچینی نمیکنه، ممکنه؟ در حالی که خدا خبر داده، چون تصدیق او آقا مساوی است با تکذیب پروردگار. خدا خبر داده که اون نمامی کرده، بعد گفته من نمامی نکردم. پس یؤمن للمؤمنین در این آیه نمیتواند به معنای تصدیق واقعی باشد. به معنای چی؟ به معنای تصدیق ظاهری است. تصدیق ظاهری یعنی عدم اعلان کذب او. من بهت نمیگم دروغ میگی، تصدیق ظاهری مراد اینه ها، نه اینکه عمل کنه طبقش. یعنی پیغمبر وقتی که او قسم خورد که من خبرچینی نکردم، پیغمبر دروغ میگی، من که میدونم مثلا چرا حرف بی خود میزنی. ایشون میفهمن قرینمون چیه؟ قرینمون شأن نزول آیه است دیگه، یؤمنون للمؤمنین شأن نزولش میگه. خب قرینه دیگه هم دارین؟ ایشون میفهمن بله، مثل اون روایتیست که اگر نزد تو 50 نفر خبر آوردن که یا آقا یه حرفی زده یا یه عملی انجام داده، کذب سمعک و بصرک عن اخیک، اون روایت. بعد حضرت فرمودن فصدق و کذب هم، او رو تصدیق کن بقیه رو تکذیب کن. خب معنا داره 50 تا ما مؤمن رو تکذیب کنیم بگیم دروغ میگن که این آقا بگیم راست میگه؟ معنا نداره. فصدق اونجا میگن تصدیق، یعنی حالا دیگه بروش نیار که تو دروغ گفتی، ولش کن، پی قصه رو نگیر. صدقون به قول آقای خویی تصدیق ظاهری، و منظور از تصدیق ظاهری ایشون عدم اخبار به کذب تو در خبره. یعنی من نمیخوام بگم باور نکردم، تو فکر کن من باور کردم به خاطر حرمت او، ولی معنا نداره 50 نفر مؤمن بیان بگن که این آقا همچی کاری کرده یا همچی حرفی زده، بعد بگن کذب هم. میگن به هر حال دیگه پی اون قصه رو نگیر و ترتیب اثر به اون خبر نده و ولش کن. و آقای خویی میفهمن اینجا یؤمن للمؤمنین از این قبیله که یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، این فهمش شد. کذب هم یعنی دیگه پی خبر رو نگیر، یعنی شما اگر تکذیب ظاهری، تکذیب ظاهری یعنی دیگه پی خبر رو نگرفتن. نه، تکذیب ظاهری اینجا به معنی پی خبر رو نگرفتن، یعنی یه ترتیب اثر نده بر گفته اونها، حالا به احترام این آقا هم که شده و الا. نه، صدقو، نه صدقو یعنی اعلان نکن بهش که تو دروغ میگی. اصلا ایشون تصدیق ظاهری، تصدیق ظاهری نمیخواد بگه ترتیب اثر دادن، یعنی بروش نیار که نه من باور نکردم دروغ قسم میخوری. آقای خوبی میفهمن اینه، ولی اصلا ما نمیفهمیم چجوری ما 50 نفر رو تکذیب کنیم یه نفر رو تصدیق کنیم. معنا نمیده 50 تا آدم مؤمن رو بگیم دروغ میگن که یه نفر رو بگیم راست میگن. اونا مؤمنن دیگه، اونا که کافر نیستن که ما 50 نفر رو تکذیب کنیم. در اینجا صدقه یعنی بروش نیار که دروغ میگیم، کذب هم یعنی ادامه نده قصه رو، منظور اینه. آقای خویی میفهمن، نکنید برگردم حرف آقای خویی، آقای خویی میفهمن یؤمن للمؤمنین در آیه یعنی بروش، پیغمبر بروی طرف نیاوردن که تو دروغ میگی و من باور نکردم. عمده ترین قرینه همین شأن نزول آیه بود که اصلا معنا نمیداد که یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. شاهدش هم اینه که به هر حال ما در روایات هم تکذیب و تصدیق به این معنا داریم، مثل کذب سمعک و بصرک عن اخیک، این فرمایش آقای خویه. حالا من حرف شیخ هم بزنم.
وقتی للمؤمنین آقای خویه چیزی میگه نسبت به شأن نزول که مشکل بود، منافق بود، یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین منظور این شخصه؟
میدونید منافقین زمان پیغمبر بعضی هم منافقین شناخته شده ای نبودن، یعنی به حسب ظاهر در سلک مؤمنین بودن. چون ما چند مدل منافق داشتیم، بعضی از منافقین منافقینی بودن که مردو علن نفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، یعنی حتی پیغمبرم به حسب ظاهر نمیدونست اینا منافقن، بعضی از منافقین هم منافقین مارکدار و شناخته شده بودن که خدا میفهمد ازا جا کل منافقون قالو نشهد و انکل رسول الله. پس دو مدل منافق در عصر پیغمبر بود. بعضی از منافقین منافقین چیره دست بودن که حتی نفاقشون معلوم نبود، که لا تعلمهم نحن نعلمهم بود، تو نمیدونی ما میدونیم. بعضی هم افرادی بودن که اینطوری بودن. یه گروه سومی هم به قول مرحوم آقای فلسفی بودن و الذین فی قلوبهم مرض بود، از این مریض بودن اصلا. ایشون میخواستن بگن این والذین فی قلوبهم مرض غیر از منافقون بودن، که قرآن هم اصلا منافقون رو در کنار والذین فی قلوبهم مرض مطرح میکنه. نه مؤمن بودن نه منافق بودن، اینا مریض احوال بودن. اینا آدمایی بودن که کلی هم دردسر برای پیغمبر ایجاد میکردن و اذیت میکردن و مذبذب گاهی وقتا بودن و گاهی خلاصه معترض بودن و اذیت هم زیاد میکردن. شما همین والذین فی قلوبهم مرض هم در قرآن ببینید، ببینید که نه اینا هم خودشون یه درده. آقای فلسفی میخواستن بفهمن که این باز والذین فی قلوبهم مرض غیر از منافقین بودن، اینا یه مختصاتی داشتن و روحیاتی داشتن و رفتاری داشتن و آره داخل مؤمنین بودن، یعنی اساسا نیومده بودن که تظاهره به اسلام بکنن و فی الواقع بر علیه اسلام باشن، یعنی اصلا به نیت نفاق نبودن، ولی روحیشون این بود. آدم های خلاصه خاصی بودن و پیغمبر هم اذیت میکردن. حالا اون والذین فی قلوبهم مرض اجازه میدید من حجیت خبر واحد رو بگم بعد به عبدالله بن نفیل چون خیلی مهم نیست برامون که نفیل از کدوم یکیشون بوده. خب ما عبدالله بن نفیل رو باید تحقیق کنیم دیگه چه خصوصیتی داشته، ولی این آیه که اینو میگه حالا و یؤمنون المؤمنین اصلا مگه قرآن مؤمن و مسلم رو تفکیک میکنه؟ کی گفت؟ شما فهمیدید اصلا؟ نه این همه یا ایها الذین آمنو یعنی مسلمون یا مؤمنون، نه این همه ایمانی که در قرآنه یعنی خدا داره با اونایی که مسلمانن حرف میزنه، یا منظور از مؤمن یعنی مسلمان دیگه، یعنی در موارد استعمالات مگر قرینه‌ای باشه که اصلا بحث اسلام است و بحث ایمان نیست. بسیار خوب، من حرف شیخ رو بزنم یا نمیرسه؟ مرحوم شیخ میگه این که یه جا خدا میگه یؤمنو بالله، بعد میگه یؤمنو للمؤمنین، این نشون میده که نه این ایمان للمؤمنین با ایمان بالله فرق میکنه، والله همونطور که میگفت یؤمنو بالله میگفت یؤمنو بالمؤمنین، یعنی میگه یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین. ایمان به خداوند متعال یعنی باور میکنه خدا رو، ولی ایمان به مؤمنین به معنی باور نیست. به عبارت دیگه همه حرفی که آقای خویی میخواستن بزنن مرحوم شیخ با یه نکته ادبی میخواد بزنه، میگه چرا ایمان در یک جا با اومد و در یک جا با لام اومد؟ چون جنسش متفاوت بود. ایمان به خداوند متعال گفت یؤمنو بالله، اینجا رو گفت یؤمنو للمؤمنین. این ایمان میشه ایمان ظاهری. ایمان ظاهری یعنی من نمیگم تو دروغ میگی، همین تصدیق ظاهری که آقای خویی میفهمن. آقای خویی میفهمن حرف شیخ درست نیست. ایشون میخوان بفرمایند که این مطلب رو ما از تفاوت تعدیه یکی به باب و یکی به لام نمیتونیم بفهمیم. چرا؟ ایشون میفرمایند که اونجا ایمان با لام میاد که به اشخاص میخوره، مثلا و ما انت به مؤمن لنا ولو کنا صادقین، به مؤمن لنا نه بنا. چرا؟ چون گفتن تو به ما ایمان نمی آوری، وقتی به اشخاص میخوره میشه به مؤمن لنا، ولی وقتی که به واجبات یا قول میخوره با با میاد، یؤمنو بالله، نه به وجود خدا ایمان میاره، یعنی به قول خدا ایمان میاره. آی خوی میفرمن که حکمت در تعدیه با و لام اینه، نه اونی که شیخ فرمود. درسته که دو مدل تعدیه است، ولی ایشون میفرمن که تعدیه با با مال اونجاییست که حالا به حکم به قول است، و تعدیه لام در اونجاییست که ایمان به ذات است، به شخص است. اینجا میفهمد یؤمنو بالله یعنی به قول خدا ایمان میاره، یؤمنو للمؤمنین. پس ما از تعدیه اینو نمیتونیم بفهمیم. از کجا باید بفهمیم؟ از همون شأن نزولی که من گفتم. پس حرف شیخ حرف تمامی نیست. الحمد لله یغفر الله لكم. بله، حالا فرمایش آقای خویی در ارتباط با شیخ اینه که وجه با و لام اینه، نه اون وجهی که شیخ گفت. چون شیخ گفت وجهش در ایمان واقعی و ظاهری است. وقتی که میگن، من یه چیز دیگه بگم، بعضی گفتن که یؤمنو للمؤمنین اصلا ایمان به نفع مؤمنین است. بعضی ها لامو اینطوری میگن، میگن چرا گفتن یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، یعنی اون مواردی که ایمان به اون مؤمنین مورد نفع باشه بله، ولی اونجایی که مورد ضرر باشه نه. از این جهت خدا تفاوت در تعدیه اینجا یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، یعنی پیغمبر اونجایی که به نفعشون باشه بله ایمان میاره. و خواستن بگن همین که خدا گفت و یؤمنو للمؤمنین، ازش حجیت خبر واحد علی ای حال استفاده نمیشه، چون خبر واحد گاهی وقتا به نفعه گاهی وقتا به ضرره. بله اگر یه جایی ایمان به یه مؤمنی سودی برای او داشت، پیغمبر یؤمنو للمؤمنین بود، ولی اگه ضرر داشت چی؟ نه دیگه، یؤمنو للمؤمنین نبود. عده‌ای با این اختلاف تعدیه خواستن بگن که ما از این آیه حجیت خبر واحد رو نمیفهمیم، چون یؤمنو للمؤمنینه. خب حالا مجموعاً اینه که عده دیگه هم گفتن که و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن. اصلا مسئله بحث این بود که میگفتن پیغمبر سریع القطع، این ربطی به عمل به اخبار آد نداره. مشکل این نبود که پیغمبر رو میگفتن اذن. اذن یعنی چی؟ وقتی میگن طرف گوشه، یعنی زود باور میکنه، زود باوره. پس مشکل اونها با پیغمبر یا اعتراضی که به پیغمبر داشتن این بود که پیغمبر سریع القطعه، خیلی زود باوره. این زود باوری پیغمبر، خدا هم فرمود حالا این زود باوری پیغمبر که چیز بدی نیست.
باور بدون ترتیبات دادن؟
یعنی اصلا بحث زود باوریه، ترتیب اثر دادن به باور کاری نداره.
میفهمیم آقا باور کرد؟ زود باور وقتی که این ترتیب اثر نده فهمید باور که ساکت شد.
نه نه کنید، الان اونا معترض بودن پیغمبر زود باوره، خدا هم میگفت که خلاصه زود باوری پیغمبر چیز بدی نیست. ولی ترتیب اثر تعبدی رو نمیگه، ترتیب اثر بعد از باوره. اون ترتیب اثر بعد از باور اصلا محل بحث ما نیست، ما ترتیب اثر تعبدی رو داریم میگیم. یعنی اگه یؤمنو للمؤمنین یعنی تعبدن بدون این که باور کنه ولی انجام میداد، این خوب بود. ولی نه، پیغمبر خیلی زود باور میکرد حرف مردم ها. و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم. پس مسئله اون زود باوری پیغمبر بود، خدا هم میخواد بگه بابا این زود باوری پیغمبر که زود باوری بدی نیست. ولی خب خدا نمیگه این زود باوری خوبه برای شما، میگه زود باور خوبی است برای شما. ولی میگن که اساسا ربطی به عمل تعبدی به خبر واحد نداره. نهایتا این که به این نتیجه رسیدیم هیچ کدوم از آیات دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کنه. ولی خب بحثای خوبی رو زیل آیات مطرح کردند و فواید خوبی داشت از مباحث مفهوم شرط و مفهوم وصف. و تصدیق میکنید که بحثای علمی و خوب و دقتهای خوب و هم نکات تفسیری داشت، اینو بدون تعارف عرض میکنم، نکات تفسیری قشنگ داشت، هم قواعد تفسیری داشت، هم قواعد اصولی تنقیح شد، هرچند ما به حجیت خبر واحد هم از این آیات نرسیدیم. بیان خوب، ممنون و متشکرم. چی میفرمایید؟ چرا؟ این سوال رو پرسیدن.
یکی هم روایت رو کرد کردن در اون کلام شیخ رو بگیم، مثلا اون روایت
خودم روایت
همون روایتی که شما نسبت دمی پس فضا حضرت فرمودین.
چی رو گفتم؟
نسبت در باشه کمی آیه فرمودین
شن نزو
خویی رو فرمودین که شاهد آوردن، همون اشکال دیروز بازم برمیده
درست که اون روایات خودش
روایت شما دارید با خبر روایت مضمون آیه رو تعیین میکنید که معنای چی
هست. چرا میگید واحدن؟ همه مفسرین گفتن اونو،
همه مفسرین هم که بگرم مگر همه مفسرین رو از واحد بودن در میاره، اصلا به تواتر میرسونه. شما که فرمونید استفاده هم تا ضرور باشه.
نه شأن نزول رو شما میگید یا روایت دیروز رو میگید؟
نه شأن نزول امروز.
خب اگه 30 تا مفسر گفتن شأن نزول، اینه متواتر میشه؟ مفسرین در عرض هم همه گفتن، حسن و قتاده و اینا همه گفتن. نه این که شما میگید واحده تتبع کردید یا میگید اگه واحد بود؟ ها با توجه به این که همه مفسرین گفتن لعلا متواتر باشه. نه ایشون میگن خب به خاطر این که بگن معنای آیه اینه، دارن به یه خبری استناد میکنن که هنوز بحث در حجیتشه. به چه دلیل؟ از خبر واحدی که هنوز معتبر نیست.
یه بار اصلا میگیم آیه دلالتش بر خبر واحده
همه به خاطر این رو باید. یعنی شما نفی هم بخواید بکنید باید خبر واحد حجت باشه که نه میگه معنای آیه اینه. به چه دلیل؟ به خبر واحد. خب اون خبر واحد مطمئن یعنی میتونه قرینه باشه ولی قابل استناد نیست، چون خبر صحیح هم میگن هنوز حجت ثابت نیست. خب حالا من عرض کردم که همه مفسرین گفتن لعل متواتر. از چی؟
پس از آیه خودش ظهور پیدا کنه، ما خود مستقیم دور آیه رو تصدیق کنیم خوب میشه
دیگه. اون حالا نسبت قرینه است که آیا قرینه هم باید قطعی باشه یا قرینه میتونه ظنی باشه، و روایت در حد یه قرینه است و قرینه ظنی بر آیه است. اللهم صل علی محمد